رادیو ریرا سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه.
آنچه دیدم فاجعه مطلق بود. این عنوان یادداشتی است به قلم هیو برودی که در ژوئیه 2022 در سایت گاردین منتشر شده و ترجمان آن را در اسفند 1401 با ترجمه نسیم حسینی منتشر کرده است. من محمد کاظمی هستم. امروز که میخواهم درباره اتفاقات گذشته حرف بزنم، باید در بازسازی یا انتخاب خاطراتم دقت کنم. در سال 1970 به عنوان بخشی از کاری که برای گروه پژوهشی اداره امور سرخپوستان و شمال نشینان کانادا انجام میدادم، به شمالگان نقل مکان کردم و به تدریج زبان اینویت ها یعنی اینوتیتوت را یاد گرفتم. با شریک زندگیم کریستین، در سکونتگاهی به نام سانی کیلواک واقع در جزایر بافین در 90 مایلی خلیج هودسون در بخش شمالگانی کبک ساکن شدیم. دولت کانادا این سکونتگاه را در دهه 1960 بنا کرد. اقدامی که نتیجه سیاست‌های پس از جنگ بود تا تمام کشور حتی دور افتاده ترین نقاط مرزی را ضمیمه قلمرو کانادا کند. چنین سیاست‌هایی حاصل اعتقاد تازه‌ای بودند مبنی بر اینکه منطقه شمالگان پتانسیل اقتصادی فراوانی دارد. اگرچه اساس زندگی در سانی کیلواک حالا بر سکونتگاه دولتی جدیدی استوار شده بود، همچنان دنیای اینویت‌ها بود، جایی که زبان، فرهنگ و پیوندهایش با این مردم همچنان ناگسستنی بود. طی سالهایی که به حرفه مردم شناسی مشغول بودم، از کارهایی که همراه با اینویت و برای آنها انجام دادم زیاد نوشتم. اما از سانی کیلواک چیز زیادی نگفتم. زیبایی آن جزایر و مردمی که آن جزایر خانهشان بود، چه آن موقع و چه حالا که به یادشان می آورم، همیشه برایم مسلم بوده است. ولی رگه ای از تلخی هم در خاطراتم هست. تلخی اشاره هایی که مردم سانی کیلواک لابلای حرفایشان به گوشم می رساندند. گویا واقعیت تکان دهنده‌ای هم بود که از چشم من پنهان مانده بود. ماجراهایی که مردم تعریف می کردند به پرسش‌هایی درباره زندگی و مرگ دامن می زد که در آنچه بر اینویت ها گذشت اهمیت اساسی داشتند و کم کم دارد معلوم من می شود که برای همه ما اهمیتی مبرم دارند. زمانی که به این منطقه رسیدم، سفید پوستان جنوب که اینویت ها کلونات صدایشان می زدند، نفوذ و اختیارات تمام و کمالی داشتند. بیشترشان برای این آمده بودند که یا اینویت ها را متحول کنند و به قول خودشان در گذر از سردرگمی های این تحول کمکشان کنند، یا از جانب دولت کانادا در جنوب تصدی امور این سرزمین را به دست بگیرند. از اینویت ها توقع داشتند مذهب جدیدی اختیار کنند. در مدارسی که جنوبی‌ها اداره می‌کردند، درباره دنیای جنوب بیاموزند و زندگیشان را به کانادایی‌های دیگر شبیه‌تر کنند. اینویت‌های سانی کیلواک هر وقت می‌خواستند احساسشان نسبت به این سفیدپوست‌ها را برایم توصیف کنند، از کلمه محلی ایلیرا هم برای ابراز حس حیرت مثل دیدن روح و ترس توأمان استفاده می‌کردند. مثل مواجهه با ریش سفیدان قدرتمند یا شمنها. من و کریستین تا جایی که در توانمان بود باید و نبایدها و طرز فکر اکثر کلوناتها را کنار گذاشته بودیم. همین سبب شده بود با جنوبی های دیگری که آنجا زندگی می کردند روابط خوبی نداشته باشیم. تنها کلوناتی که دوست داشت با ما مراوده داشته باشد مردی به نام اد هورن بود. هورن یکی از سه معلم سانی کیلواک بود و به بچه های کوچکتر درس می داد. برای او اهمیتی نداشت که کلونات های دیگر چقدر از کلبه کوچک ما در حاشیه شهر بیزار بودند. بعد از مدتی اقامت در منطقه با مدیر سکونتگاه و دو معلم دیگر که زن و شوهر بودند، مشاجره سختی کرده و قطع رابطه کرده بود. هورن برای آنکه با کلونات هایی که مخالف ما بودند مقابله به مصر کند می گفت خیلی هم کلونات نیست. منظورش وقتی برایم واضح تر شد که به من گفت نسبش از یک زو به بومی ها می رسد. با اینکه خیلی دلش می خواست کسی به چشم کلونات نگاهش نکند، اینویت ها بیشتر اوقات او را از کلونات ها می دانستند و مثل کلونات با او رفتار می کردند. حق هم داشتند. سالها بعد فهمیدیم که اد در خانواده سفید پوست و کانادایی در استان بریتیش کلمبیا به دنیا آمده است. تا جایی که به خاطر دارم، هورن بیشتر روزهایی که در سکونتگاه بودیم به ما سر می زد. این را یادم هست که از آمدنش چه حس دوگانه‌ای داشتم. خیلی وقتا از طرز برخوردش با اینویت هایی که به دیدن من آمده بودند شرمنده می شدم و در این حال از آمیزه دوستی و رقابت و گاه حتی خصومت آشکاری که نسبت به ما بروز می داد وحشت می کردم. به شطرنج علاقه داشت و مرتب پیشنهاد می کرد بازی کنیم. بعد هم می باخت و می رنجید. معاشرت با او آسان نبود. یادم است که هیچ وقت به چشم آدم ها نگاه نمی کرد و این بسیار نگرانم می کرد. نگاه های به زمین دوخته و زیر چشمیش شخصیتی موذی و مضطرب به او داده بود. همه اینها با فشارهای جسمی و روانی فراوانی هم همراه بود. قد بلند و ورزیده بود، اما آدم ضعیف و بیجانی به نظر می رسید. من و کریستین نهایت تلاشمان را می کردیم که مهمان نواز و خوش برخورد باشیم. فکر می کنم او هم قدر این برخوردمان را می دانست که همچنان به دیدنمان می آمد. از وقتی با هورن آشنا شده بودیم، هیچ کدام به خانهش نرفته بودیم. این عادی نبود. هیچ خانه دیگری در سانیکلواک نبود که من به آن دعوت نشده باشم. با این حال ظاهر خانهش یادم هست. پنجره ها را همیشه با یک نوع پرده زخیم می پوشند. هیچ نوری به داخل خانه راه نداشت. هیچ امکان نداشت کسی از بیرون او را ببیند. حالا که خوب نگاه میکنم میبینم آن خانه و پرده های زخیم و پوشانندهش شک برانگیز بودند. آن زمان به معنی این کارش چندان دقت نکردیم، اما مسلماً خیلی برایمان عجیب بود. بعد ماجرای پسر جوانی پیش آمد که بعد از درب و داغون کردن خانه هورن ظاهراً خودش را کشته بود. این اتفاق زمانی افتاد که من در منطقه نبودم. آنطور که برایم تعریف کردند، وقتی هورن به خانه برمیگردد میبیند اتاق نشیمنش با همه مبلمان، چراغ‌ها و وسایلش زیر و رو شده. پسر جوان یا در واقع نوجوان بعد از این اقدام سوار برف پیما شده، به دل یخ‌ها زده و دیگر کسی او را ندیده. همه به این نتیجه رسیدند که خودکشی کرده است. این ماجرا چند سال پیش از شیوع خودکشی در مناطق شمالی رخ داد. در 10 سالی که آنجا کار کردم، یعنی از 1971 تا 1981، تنها از 3 مورد خودکشی با خبر شدم که این هم یکیشان بود. برای همین بود که هم ماتم برده بود و هم گیج شده بودم. اینویتی که آن زمان ماجرا را برایم شرح داد، ظاهراً جوابی برای این سوال‌ها نداشت که این اتفاق چطور افتاده یا چرا یک پسر جوان باید تا این حد پریشان باشد و خودش را از بین ببرد. این پرسش ها من را به گره اصلی و ناراحت کننده ی ماجرا می رسند. به بعدی از ماجرا که از سال 1987، همان زمان که خبر دستگیری هورن را شنیدم، ذهنم را درگیر کرده بود. چرا هیچ وقت احتمال ندادیم که شاید هورن فراتر از یک وصله ناجور نچسب باشد؟ چطور هرگز به ذهنمان نرسید که پنهانکاری ها و مرموز بودنش برای این است که واقعا چیزی برای پنهان کردن دارد؟ چطور ممکن است هیچ کس تا جایی که می دانم درباره آن حمله و خودکشی پرسجویی نکرده باشد؟ انگار هیچ کس توجه نکرده که چه ارتباطی ممکن است بین هورن و دانش آموز بخت برگشته سابقش باشد. افشاگری درباره سوء استفاده جنسی از کودکان اینویت ها و بومیان کانادا از دهه 1990 آغاز شده و همچنان ادامه دارد و بر ذهنیت مردم از شمالگان و باقی نقاط کانادا تأثیر گذاشته است. اما در آن زمان این مسائل هنوز روشن نشده بود. شکایت از کشیش‌های نیوفاندلند که جرایمشان علیه کودکان از اولین مواردی بود که در دادگاه‌های کانادا مطرح می‌شد، در دهه 1980 صورت گرفت. در اوایل دهه 70 میلادی از نظر مردم خیلی بعید بود که کشیش‌ها یا معلمان مدرسه دست به تجاوز جنسی بزنند. در نظر نگرفتن چنین احتمالی به نظر ساده لوحانه و البته گیج کننده است. خیلی از ما به فعالیت‌های مبلغان مذهبی به شدت مشکوک بودیم، اما شکمان هیچ وقت به سمت کودک آزاری نرفته بود. ما اطلاعات و شاید حتی ابزار بیان کافی در اختیار نداشتیم تا شبهات درستی علیه هورن مطرح کنیم. تا جایی که اطلاع دارم، خود اینویت‌ها هم چیزی در این باره نگفته بودند. من با اینویت‌ها مصاحبه‌های زیادی درباره تاریخ شمالگان کرده بودم که اتفاقاً در آنها تمرکز زیادی هم بر روابط اینویت‌ها و کلونات‌ها داشتم. مردم معمولاً درباره هراس و نفرتی که از طرز برخورد جنوبی‌ها با شمالی‌ها داشتند، برایم درد دل می‌کردند. دعواهایشان با سفیدها را که گاهی هم به خشونت می‌کشید، مفصل برایم تعریف می‌کردند و از بی‌توجهی دولت به نیازها و احساساتشان می‌گفتند. اما هیچ وقت چیزی درباره وقایع احتمالی خانه هورن نگفتند. یعنی خبر نداشتند؟ آیا دلیلش این بوده که بچه ها چیزی از ماجرا به والدین نمی گفتند؟ و آیا باز هم پای ایلی را در میان است؟ یعنی آیا این کلونات خاص بچه ها و شاید والدینشان را با القای همین حس وادار به سکوت کرده است؟ هورن از جهات فراوانی نمونه کامل کلونات های آن دوره بود. پست با تشخص و پرنفوذی را اشغال کرده بود در تحول سازمان یافته زندگی و تفکرات اینویت ها از طریق نظام آموزشی دست داشت و در رفتارش تفرعن بسیاری به چشم می‌خورد. اینوکتیتوت را یاد گرفته بود اما هیچ وقت به این زبان حرف نمی‌زد و همین به تکبرش افزوده بود. علاوه بر این به گمانم تسلیم شدن اینویت های آن زمان در برابر جنوبی هایی که به خاطر سمت هایشان قدرت و اختیار فراوانی در سکونتگاه ها داشتند، منفعت کلانی نصیب او می کرد. درباره این وقایع و سوالاتی که برمی انگیزند، گفتنی ها کم نیست. جوابی برایشان ندارم، ولی تک تکشان را بررسی کردم. بررسی هایی که برخی از غم‌انگیزترین ابعاد تاریخ معاصر اینویت ها را افشا می کند. بزرگان اینویت و باقی کسانی که شمالگان را خوب می شناسند، سوء استفاده جنسی را یکی از عوامل مهم افزایش خودکشی جوانان در جوامع خود می دانند. چند سال بعد از محکومیت هورن، مردم لیک هاربر یا همان کیمیروت امروزی به طور نمادین، ساختمانی را که هورن در آن تدریس می کرد به آتش کشیدند. آنها در واقع می خواستند با این کارشان، خود را از شر یادگار فیزیکی بلایی که هورن به سر بچه‌هایشان آورده بود خلاص کنند. هورن عامل اصلی همه مرگ‌هایی شمرده می‌شود که در تمام مناطقی که تدریس می‌کرده رخ دادند و نمونه بارز کسانی است که با سوء استفاده جنسی باعث و بانی شیوع وحشتناک و ادامه دار خودکشی در میان جوانان شدند. هورن تقریباً 15 سال یعنی از 1971 تا 1985 در شمال کانادا معلمی کرد و در 6 قبیله مختلف اینویتی تدریس کرد. اولین بار در 1987 به جرایم جنسی علیه کودکان متهم شد. به دلیل دست درازی به 24 پسر بچه گناهکار شناخته شد و به 6 سال زندان محکوم شد. پس از آن 50 مرد او را به جرایم دیگری متهم کردند. در سال 2000 به 20 مورد تجاوز دیگر اعتراف کرد و 5 سال دیگر به حکم حبسش اضافه شد. بسیاری از قربانیانش دولت را برای پرداخت غرامت تحت فشار گذاشتند. تا سال 2015 دولت کانادا به 152 تن از قربانیان هورن غرامتی معادل 36.5 میلیون دلار پرداخت کرد. این قربانیان در هنگام تجاوز 6 تا 16 سال داشتند. در ژانویه 2015، اریک دژاگر، کشیش کاتولیک سابق، به علت سوء استفاده جنسی از 32 کودک در قبیله بسیار شمالی ایگلولیک در فاصله سالهای 1976 تا 1982 مجرم شناخته شد. یعنی دقیقاً در همان سالهایی که هورن نیز مشغول جنایت‌های خودش بود. روزنامه نگارانی که اخبار پرونده دژاگر را پوشش می دادند، گزارش دادند که او در حضور تعدادی از قربانیان از دادگاه عذر خواسته و تقاضای بخشش کرده است. ظاهراً قربانیان به محض قرار گرفتن دژاگر در جایگاه از فرط اندوه و خشم داد و فریاد به راه انداخته بودند. دژاگر مصرانه ادعا می کرده که دیگر هرگز به کسی تعرض نمی کند. او به 19 سال حبس محکوم شد که با احتساب 8 سالی که تا آن موقع گذرانده بود به 11 سال کاهش یافت و جوان امسال به قید شرط آزاد شد. هورن بعد از اتمام محکومیتش به آمریکای لاتین رفت. دژاگر و هورن فقط دو تن از انبوه آزارگران این چنینی هستند. کسانی که بعضی هایشان دادگاهی شده و زندانی اند، خیلی هایشان هم مدت هاست که مرده اند یا به سبب ابهامات قانونی قصر در رفتند. دیر یا زود از ابعاد گسترده تجاوز جنسی در مدارس شبانه روزی که هزاران کودک بومی کانادایی در آن تحصیل می کردند، با خبر می شدیم. در مستعمرات مرزی، قدرت به سبب موقعیت جغرافیایی و مسائل سیاسی بیش از حد ریشه می دوارد. فاصله بسیار زیاد این مناطق با مراکز اجرایی موجب می شود که وقتی نمایندگان علم و دین به جوامع دور افتاده و آسیب پذیر سرخپوستان پا می گذارند، به نوعی منزلت و کاریزمای جادویی دست یابند. محل کار این افراد مجزاست و این مجزا بودن زندگیشان را مخفیانه تر هم می کند. همه شرایط لازم برای سوء استفاده در این مناطق مهیاست. قربانیان و خانواده هایشان نیز با تهدید و ارعاب مجبور به سکوت می شوند. جنوبی ها هم از جمله مردم شناسانی نظیر خودم هرگز متوجه آزار یا آزارگران نشدند. امروز که 40 یا 50 سال از آن زمان می گذرد، بسیاری از مسائلی که آن زمان از دیدمان پنهان مانده بود، عیان شدند. یکی از این مسائل تراژدی وحشتناک خودکشی اینویت هاست. نوجوانی که خانه هورن را خراب کرد زنگ خطری بود که از ویروس درد و رنج، از عذابی که در راه بود خبر می داد. پیامدهای شوم هنوز مانده بود تا از راه برسند. در سال 2002، 20 سال بعد از آخرین باری که در شمال گان بودم، دوباره به آنجا سفر کردم. منظره اونتاریو خود را در چنگ خاکستری سردترین روزهای زمستان گسترانیده بود. در گرگومیش یک روز سرد و دلگیر تاکسی من را به هتل رساند، جایی که یک پاکت قهوه‌ای بزرگ در قسمت پذیرش انتظارم را می‌کشید. پاکت را با خودم به اتاق بردم، با این خیال که حتما برایم کلی قرار ملاقات و سفر گذاشتند. وسایلم را جابجا کردم، بعد پشت میز کوچک اتاق نشستم و پاکت را باز کردم. یکی از مقامات دولت جدید اینویت‌های نوناووت من را به بازدید از ایکالویت، بزرگترین شهر در شرق شمالگان، دعوت کرده بود. نوناووت اسمی بود که اینویت‌ها به قلمرو خود داده بودند. قلمرو قانونی جدیدی که به واسطه کارزاری که برای پس گرفتن سرزمین‌های خود راه انداخته بودند به دست آوردند و در آوریل 1999 به تصویب رساندند. این قلمرو حدود 700 هزار مایل مربع از مساحت شمالگان و تن 30 هزار اینویت را در بر می گرفت و تحقق یک رویای سیاسی بود. حالا فرصتی برایم فراهم شده بود تا از شمالگانی دیدن کنم که از استعمار کانادا رها شده بود. دلیل دعوت از من چاپ کتابم یعنی آن سوی بهشت بود. از من خواسته بودند به شمال برگردم تا از تاریخ شمالگان صحبت کنم و با بعضی از کسانی که در شمالگان جدید کار می کردند ملاقات کنم. پاکت قهوه‌ای را باز کردم و 5 صفحه اطلاعات تایپ شده را بیرون آوردم. نه حرفی از قرار و مدار بود، نه نام و نشانی از فرستنده‌اش معلوم بود. فقط یک فهرست بلند بالا بود. جدولی پر از اطلاعات که عنوان هر یک از ردیف‌هایش اینها بود: مکان، جنسیت، سن، روش. در واقع فهرستی بود از آمار خودکشی در فاصله سالهای 1999 تا 2001. مکان خودکشی‌ها همگی در جوامع اینویتی نوناووت بود، جاهایی که خودم 20 سال پیش در بعضی هایشان زندگی کرده بودم و به بعضی های دیگر سفر کرده یا از آنها گذر کرده بودم. بعضی هایشان دهکده های کوچکی بودند که چند صد نفر بیشتر جمعیت نداشتند. بزرگترینشان ایکالویت و رنکین اینلت بیش از 2000 نفر جمعیت داشتند. اما نام همه‌شان در فهرست بود، هر نوع قبیله اینویتی که بخواهید. فهرست درازی بود که ده‌ها مورد را در خود جای داده بود. خیلی از نام‌های خانوادگی را به جا آوردم. بچه‌ها و نبه‌های مردان و زنانی که در مدت اقامتم در خانه‌ها و دهکده‌هایشان با آنها آشنا شده بودم، سفر رفته بودم، زندگی کرده بودم و ازشان آموخته بودم. نه خبری از چکیده اطلاعات بود، نه تحلیلی از آمار ارائه شده بود. هر کدام فقط در یک خط خلاصه شده بود، اما به راحتی میشد الگویی را در آن دید. حدود 2/3 مرد و 1/3 زن بودند. همه‌شان به جز یکی دو نفر 15 ساله تا 30 ساله بودند. تقریباً همه‌شان خود را حلق‌آویز کرده بودند. مسلماً از بسیاری از فشارهای زندگی بومیان خبر داشتم و درباره طرز کار استعمار و برخی از صدماتی که به آنها زده بود نوشته بودم. حتی در دهه 1970 مطلب کوتاهی هم راجع به خطر احتمالی و آتی خودکشی اینویت‌ها نوشته بودم. اما تصورش را هم نمی کردم که این همه آدم جان خود را به این طریق گرفته باشند. پیش از آن که به انتهای لیست برسم، فهمیده بودم که با نرخ خودکشی وحشتناکی طرفم. تمام قبایل از دور افتاده ترین ها گرفته تا آنها که مراکز اداری بودند، بیش از یک مورد خودکشی داشتند. چیزی که در حال خواندنش بودم، کاتالوگ فاجعه بود. تنم از وحشت یخ کرده بود. با کمک آمار و ارقام ساده‌ای از جمعیت کلی شمالگان و یک سری عملیات ساده ریاضی توانستم بفهمم آنطور که فهرست نشان می‌داد نرخ خودکشی اینویت‌ها حداقل 50 نفر در هر 100,000 نفر و نرخ خودکشی مردان جوان حداقل 100 نفر در هر 100,000 نفر است. نرخ خودکشی از قدیم الایام به همین شکل اعلام می‌شود و محاسبه آن برای جوامع بسیار کوچک به لحاظ آماری نتایج عجیبی دارد، زیرا فقط چند مورد معدود میتواند نرخ کلی بسیار بالایی را رقم بزند. با این حال میدانستم که در آن زمان نرخ خودکشی در کل کانادا حدود 12 نفر در 100,000 نفر است. اعداد در قالب آمار شاید چندان قابل اعتنا نباشند، اما واقعیت هولناکی را فریاد میزنند. علاوه بر این حس می کردم این برگه ها دارند مرا با پرسش هایی روبرو می کنند که باید با آنها مواجه می شدم و دارند من را به چیزهایی متهم می کنند که می بایست در قبالشان پاسخگو باشم. آیا به تحولات شمالگان بعد از رفتنم از منطقه بی توجه بودم و چیزی درباره اش ننوشتم؟ به اولین پیامدهای این تحولات وقتی در دهه 70 خبر آمد که 2 مرد جوان در جزیره بافین خودشان را کشتند، واکنشی نشان ندادم؟ در مدتی که آنجا بودم نشانه های این تحول را که ممکن بود سرآغاز این واقعیت ها باشد ندیدم؟ در چیزهایی که از ادهورن می دانستم دقیق کند و کاو نکرده ام یا چیز دیگری هم هست که از دست رفته باشد؟ ترتیب 2 سفر را به ایکالویت دادم تا از حقیقتی که در این فهرست نهفته بود سر در بیاورم. با مردان و زنانی که سالها پیش می شناختمشان ملاقات کردم. یکی از آنها پیتر کاتوک حالا از وزرای دولت جدید بود. به دفترش رفتم و مدت زیادی درباره سفرهایی که با هم رفته بودیم گپ زدیم و همزمان در نقشه دنبال جاهایی می گشتیم که در آنها خاطره داشتیم. پیتر از افزایش خودکشی در میان جوانان سانیکیلوآک هم برایم گفت. تلخی مرگ آن جوانها شیرینی خاطرات مشترک و یادآوری ایام خوش قدیم را از بین برد. با اینویت های دیگر ایکالویت که همگی در سطوح مختلف دولت جدید به کار مشغول شده بودند هم دیدار کردم. آنها هم می‌خواستند از یأس، ترس و اندوهشان برایم بگویند. تک تک آدم‌هایی که پای حرفشان نشستم، مواجهه خودشان با خودکشی را با من در میان گذاشتند. همه‌شان دوست و آشنایی داشتند که خودکشی کرده باشد. خیلی ها گفتند که خودشان هم با ناامیدی دست به گریبانند و هر از گاهی فکر خودکشی به سرشان می زند. با یکی از وزرای کابینه جدید که صحبت می کردم برایم از اندوهی گفت که در مراسم خاکسپاری جوانانی که به این شکل از دنیا رفتند موج می زند و آمیزه است از ناباوری و ناامیدی که مرگ جوانان همیشه در پی دارد. از خانواده خودش گفت که بعد از خودکشی یکی از فرزندانش چه حال و روزی داشتند. می گفت در خاک سپاری فرزندش مردم از شدت سوگ و اندوه تمام مدت زجه می زدند. بعد انگار که بلند بلند فکر کند گفت آن سوگواری کار غلطی بود. باید جلوی خودمان را می گرفتیم. چرا؟ چون این شکل سوگواری ها برای باقی جوانان پیغامی دارند. به آنها می فهمانند که مرگشان چه تأثیر عمیقی بر دیگران دارد. والدین و اقوامشان چقدر پریشان خواهند شد و برایشان چه زجه ها خواهند زد. بعد ادامه داد که این کارها همین فریادهای دردآلود پدر و مادر ممکن است مشوق خودکشی باشد. شاید همان چیزی باشد که جوانها می خواهند. همان چیزی که خیال می کنند نیاز دارند. پس باید یک سری معیار و ایده جدید پیدا کنیم تا بدانیم باید چه کنیم. ضمن صحبتهایش متوجه شدم که وقتی از ما حرف می زند منظورش دولت و کل جامعه بزرگ آدم هایی است که نامش نوناووت است. نشست پشت میزش. همینطور که از پنجره به بیرون زل زده بود از یأسی گفت که خودکشی فرزندش در او پدید آورده و شک دارد که روزی بتواند راهی برای گذر و بیرون آمدن از این تاریکی پیدا کند. خلاصه همینها را زوجی به زبان خودشان برایم گفتند. گفتند هر روز منتظریم ببینیم قرار است خبر مرگ چه کسی را بشنویم. نفر بعدی کدام قوم و خویشمان است؟ منتظریم ببینیم کی قرار است در خاک سپاری بعدی شرکت کنیم. باز هم درباره معضل خودکشی جوانان تحقیق کردم. داده‌های بسیاری از نقاط دیگر دنیا را بررسی کردم. با روانشناسان و مردم شناسانی صحبت کردم که هم دنبال اطلاعاتی در این زمینه بودند و هم پی توضیحی برایشان می‌گشتند. آماری که از شمالگان کانادا به من داده بودند، قسمتی از یک همه‌گیری جهانی بود. بحرانی که در بسیاری از جوامع بومی جهان شایع شده بود. دقیقاً همین سیر وقایع در آلاسکا، گرینلند، استرالیا و بخش‌های زیادی از کانادا گزارش شده بود. نرخ خودکشی در میان جوانان به ویژه مردان جوان چیزی بین 75 تا 250 نفر در هر 100 هزار نفر بود. یعنی چندین برابر نرخ خودکشی در میان مردم غیر سرخپوست یا غیر بومی همین مناطق. طبق معمول باز هم نوادگان شکارچی گردآوران بودند که بدترین داستانها را برای تعریف کردن داشتند. از دهه 1980 جوانان بیشماری دست به خودکشی زدند و طی دو دهه بعد از آن مدام به تعدادشان اضافه شده است. تازه به جز آنهایی که موفق شدند خود را بکشند تعداد خیلی بیشتری هستند که یا به خودکشی فکر می کنند یا اقدام به خودکشی کردند. در برخی مطالعاتی که در ایالات متحده انجام شده، همونطور که یافته‌های من در شمال کانادا هم نشان می‌دهد، از هر 4 جوان یک نفر ابراز کرده که زمانی به خودکشی فکر کرده است. ذهن بشر نیازمند گفتن و شنیدن است، قصه گفتن و قصه شنیدن. وقتی سکوت حکم فرما شود، آن وقت می‌فهمیم خیلی چیزها هست که قادر نیستیم درباره خود بدانیم. سکوت خانه خلأ بزرگی در وجود فرزند به جا می گذارد. این سکوت ممکن است برآمده از بهترین غرایز، میلی عاشقانه به مراقبت از فرزند باشد یا از درد تحمل ناپذیر جراحات تاریخی یا شاید هم از سر غم و خشمی باشد که باعث پس زدن فرزند می شود. شاید میان اندوه ناگفته شخصی و سکوت برآمده از جراحات تاریخی تفاوت از زمین تا آسمان باشد، اما هر دو به یک جور ویرانی ختم می شوند. در تمامی نواحی شمالی، جایی که مدتها وقتم را صرف گوش دادن به مردم شکارچی و آموختن از آنها کرده بودم، سوء استفاده و تجاوز اشکال مختلفی به خود گرفته بود. قدرت و مقررات استعماری به این معنی بود که زمین و شیوه زندگی کردن در آن و امرار معاش از طریق آن تحت نظارت حکومتی نوظهور و بیگانه است. این تجاوز به حقوق و آداب و رسوم بومیان بود. هر کسی که قوانین جدید را نادیده می گرفت یا از آنها سرپیچی می کرد با خطر مجازات روبرو می شد. کافی بود که در مراکز خرید و فروش یکی از بومیان از دادن نسیه به جنوبی ها امتناع کند. پلیس کلونات دستگیرش می کرد، بعد هم قاضی و هیئت منصفه جنوبی محاکمه اش می کردند. این رویدادها به اینویت ها نشان داد، یعنی اصلاً طراحی شده بود که نشان دهد زمام امور شمالگان دیگر در دست خودشان نیست. این سوء استفاده از قدرت بود. معلمان و مبلغان مذهبی اصرار داشتند به اینکه فقط خودشان از حقیقت مهمترین مسائل آگاهند، نه شمالی ها. این دیگر سوء استفاده از قوه تفکر بود. شرکت‌های معدنی، مؤسسات نفتی و گازی و پیمانکاران چوب‌بری به نواحی شمالی آمدند تا به منابع ارزشمند دسترسی داشته باشند و هر کاری که بخواهند انجام دهند. بیان که خود این سرزمین یا مردمی که نسل در نسل در آن زندگی کرده و می‌شناختندش برایشان اهمیتی داشته باشد. این کارشان تعرض به مردم شمال و به خود این سرزمین بود. از همه اینها گذشته، عده‌ای از همانها که نماینده، هوادار و عامل چنین تجاوزهایی بودند به خودشان این اجازه را دادند که به جسم همان کودکانی نیز تجاوز کنند که می گفتند برای درس دادن یا نجاتشان آمده اند. تجاوز جنسی به کودکان با سایر صورتهای تجاوز تفاوتهای اساسی دارد. اینو تجاوز تعرض مستقیم به آسیب پذیرترین افراد جامعه است، اما ربط مهمی هم به آسیب‌های دیگر دارد. کودکان قربانی تجاوز اعتماد به نفسشان را از دست می‌دهند. بنابراین در برابر هر نوع آسیب دیگری که سر راهشان قرار بگیرد، به شدت حساس و شکننده می‌شوند. کودکانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، ممکن است به خود بیایند و ببینند که به سکوتی بس عمیق وادار شده و در آن حبس شدند. در حالی که بیشتر از هر کس دیگری نیاز به مراقبت و حرف زدن و فرصتی برای التیام دارند. تجاوز هرچه گسترده تر باشد، تجاوز به میراث گذشته، خاک و باورها به این معنی است که فرصت تیمار و التیام، فرصت دفاع از خود ناچیز و ناچیزتر می شود. آسیب به جامعه از هر نظر به سکوت، اندوه و خشم منتهی می شود. افرادی که توقع می رود وظیفه انتقال دانش، بینش، باور و مهارت‌هایی را به عهده بگیرند که قلب هر فرهنگند، خانه نشین می شوند. کسانی که مورد تجاوز قرار گرفتند خود را بی ارزش می پندارند. والدین به ارزش و صحت همه چیزهایی که از بچگی یاد گرفتند شک می کنند و اطمینان خود را به تمام آموزه‌هایی که باید به فرزندان انتقال دهند از دست می دهند. همچنین فرزندان به این نتیجه می رسند که والدینشان هیچ چیز با ارزشی، هیچ حقیقت به درد بخوری ندارند که ارائه کنند. به این ترتیب ریسمانی که نسل قدیم را به نسل جدید پیوند می داد، گسسته می شود و هر نسل در یک سوی ریسمان می ماند. نسل قدیم نمی تواند آنطور که می خواست بزرگتری کند، نسل جدید هم نمیتواند برای تأمین نیازهایی که هر جوانی دارد به والدینش رجوع کند. پس معنای زندگی آنگونه که قبلاً بود، آنگونه که باید باشد، آنگونه که هر یک از طرفین شکاف نسلی به آن نیاز دارند، در شک، اندوه و سکوت گم میشود. آنچه برای آیندگان باقی میماند، حس بی‌تعلقی و حسرت چیزهایی است که سخت محتاجشان هستند، اما از همان کودکی می‌فهمند که هرگز توان داشتنش را نخواهند داشت.